أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. خدمت عزیزان که محبت کردند و به جلسه هفتگی خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین تشریف آوردند خیر مقدم عرض میکنم و امیدوارم با عنایات اون بزرگواران در این دقایق و ساعاتی که با یاد اونها با هم می نشینیم و با محبت اونها با هم سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الالله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت علیهم السلام برای دوستان و شیعانشون آرزو داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. امروز رو من قصد کردم عمده وقت رو دیگه بذاریم راجع به بحث مصباح و مبحث دستورالعمل‌های مصباح رو که به صفحه 273 کتاب مصباح رسیدیم دنبال کنیم تا انشالله این مبحث سریع‌تر جلو بریم درش، چون مبحث هم با بحث صلوات شروع میشه. اولین فرازی که بهش خواهیم پرداخت از کتاب مصباح با همین حدیث پیغمبر اکرم که در روحت زهرا سلام الله علیها است بحث رو شروع میکنم که به دختر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن یا فاطمه من صلا علیک غفر الله له و الحقه بی حیث و کنت و من الجنه. فرمودن دخترم فاطمه هر کسی بر تو درود بفرسته صلوات بفرسته خدای متعال او رو می بخشد بی هیچ قید و شرطی بی هیچ محدودیتی، خداوند او رو می بخشد و او رو به من ملحق می کند هر جای بهشت که باشم من، یعنی او به مرتبه من به درجه من راه پیدا میکنه کسی که بر توی فاطمه صلوات بفرسته. انشاءالله که این احادیث رو نسیه تحویل نگیریم، همونطور که همیشه گفتیم اونچه که خدای متعال و اولیاء خدا بیان میکنند نقد جهل بشر سبب شده که اونها رو نسیه تلقی کنه و متعلق به آینده، ولا به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام بعد الکریمه نقد و تعجیل، بعده شخص کریم نقد است و فوری، شخص کریم بعده نسیه و بعده طولانی نمیدهد، اون چه بعده میدهد فلحال حاصله. خب حالا از همین منظر این حدیث شریف رو نگاه کنید که پیغمبر اکرم به حضرت زهرا فرمودن دخترم من صلا علیک غفر الله له، هر کسی بر تو صلوات بفرستد درود بفرستد خدای متعال او رو می بخشد. غفر الله له، غفر الله له بالاتر از می بخشده، یعنی بخشید خدا او رو، تمام شد کارش، یعنی او صلواتی که فرستاد مایه بخشش الهی بود در وجود او، تمام شد با صلوات. غفر الله له، خدا او رو بخشید و الحقه بی حیث کنت من الجنه، و خداوند اون شخص رو ملحق میکنه به من رسول الله هر جای بهشت که باشم. خب همین الان صلوات فرسته بر فاطمه زهرا سلام الله علیها ملحق به رسول الله، و این آثار عجیبی است که من جای دیگری ندیدم برای هیچ عملی نقل بکنم. که کسی که صلوات میفرسته بر حضرت زهرا سلام الله علیها همین الان ملحق به رسول اللهه، چون بهشت پیغمبر که یقیناً بهشت نقد دیگه، همین الان رسول الله توی بهشته. هیچ کسی تردید نداره، حتی اونهایی که گمان میکنن لازمه ورود به بهشت فوته و از دنیا رفتنه، خب این رو در مورد رسول الله که تردید ندارن که پیغمبر اکرم یقیناً الان در بهشتن. و خود حضرت فرمودن هر کسی بر فاطمه صلوات بفرستد، همون جایی که من تو بهشت هستم خدا او رو به من ملحق می کند. همین الان ملحق می شود صلوات فرسته بر فاطمه زهرا به رسول خدا در بهشت. انشاءالله بخواهیم از خدا معرفت به ما عطا کنه، چشم ما رو باز کنه و این عطیات بزرگ الهی رو که به رایگان و به این سهولت در اختیار ما قرار گرفته قدرش رو بشناسیم، بدانیم چه چیزهای بزرگی است. ما چون نسیه تلقی میکنیم خیلی هم جدی باورش نمیکنیم، سرسری میشه نبیم مرد میشیم. اما اگر نقد تحویل بگیریم، بگیم همین الان من میتونم به پیغمبر اکرم ملحق بشم در هر جایی بهش که رسول الله قرار داره و یقینا رسول اکرم در بالاترین مدارج بهشتی قرار داره، من همین الان با صلوات میتونم ملحق به رسول الله بشم و این الحاق خوب وقت بفهمیم معنیش چیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. دقت کردید؟ این معنا رو باور کنیم اون وقت یه جور دیگه خواهیم بود. یعنی وجود من ملحق میشه به وجود رسول الله، ظاهر من به ظاهر رسول الله، باطن من به باطن رسول الله، روح من به روح رسول الله، قلب من به قلب رسول الله، سر من به سر رسول الله، خفی من به خفی رسول الله و اخفای من به اخفای رسول الله. این رسیدن به مقام یگانگی، این الحاق، این ملحق شدن، این به یگانگی رسیدن با رسول الله چقدر مقام بزرگی است. وقت راهش چی؟ صلوات فرستادن بر فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا که فهمیدیم صلوات بر حضرت زهرا سلام الله علیها چقدر بزرگه، همین صلواتی رو که اول صحبت من صحبتم رو با شروع کردم با همدیگه بهرش رو ببریم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی علمک. یعنی خدایا بر فاطمه و پدر او و شوهر او و دو پسر او صلوات بفرست به عددی که علم تو بر اون عدد احاطه داره، یعنی هیچ چیز دیگری به اون احاطه نداره، اونقدر تعدادش بالا و زیاد باشه. خب انشاءالله که قدر این گوهرهای بزرگ الهی رو که به برکت رسول خاتم در دسترس ما قرار گرفت، انبیای مرسل هم حسرت یه همچین چیزای بزرگی رو می‌خوردن در زمان حیاتشون، انشالله قدر اینها رو بشناسیم و بهره بگیریم ازش. بی بهره از کنارش رد نشیم، مثل همون دشگریان ذوالقرنین که در وادی ظلمات از کنار اون جواهرالات گرانبها بی بهره رد شدن و بعد که به وادی نور و روشنایی رسیدن چگونه اسیر ندامت و حسرت شدن. انشالله که ما مبتلای به چنین امری نشیم. خب بحث اول امروز ما از مصباح ناظر بر مبحث صلواته، یعنی تأثیر صلوات در سیر و سلوک. اول یه نکته رو عرض بکنم، ممکنه به ذهن کسی خطور بکنه، چون این یه تردیدیه که ممکنه خطور کنه، البته غالب افراد مسونن از این خطور، اما اگر خطور کرد جوابش رو بدانن. ممکنه کسی خطور بکنه به ذهنش که خب صلوات در واقع یک دعایی است در حق پیغمبر اکرم. خب میگه پیغمبر اکرم نقصی در مراتب کمالیش هست که با این دعای ما اون نقص برطرف بشه. میگه پیغمبر اکرم اکمل خلایق نیست، چه نیازی داره رسول الله به صلوات ما؟ تو تفسیر علی ابن ابراهیم معنای صلوات رو اینجوری بیان کرده که صلوات از جانب خدا، چون میدونید هم خدا صلوات میفرسته، هم ملائکه صلوات میفرستن، هم مؤمنان دیگه. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. پس هم صلوات از جانب خدا به پیغمبر میرسه، هم از جانب ملائکه به پیغمبر میرسه، هم از جانب مؤمنین و مؤمناتی که صلوات میفرستن بر اون حضرت. تو اون عبارت تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده که صلوات از جانب خدا تزکیه و ثنایی است برای پیغمبر، یعنی خدای متعال می ستاید و پاکی مطلق پیامبر رو از همه شوائب امکانی داره بیان میکنه، چون مقام مشیت رسول الله و المشیت قبل الخلق. بنابراین صلوات خدا بر پیامبر تزکیه پیامبر است و ثناء خدا بر پیامبر. صلوات ملائکه مدح ملائکه است، مدح میکنند، می ستایند ملائکه رسول الله رو. و صلوات مؤمن دعای بر پیامبر اکرمه. خب اینجاست که این سوال پیش میاد که خب پیامبر چه نیازی به دعای ما داره؟ میگه پیامبر کاستی داره که محتاج باشه ما دعا کنیم اون کاستی برطرف بشه. پاسخ اینه که صلوات از سه منظر قابل بررسی است. یه منظرش بهره است که خود رسول الله میبره. بله پیغمبر اکرم از صلواتی که ما میفرستیم بهره میبرد و این هیچ مغایرتی با این ندارد که پیغمبر اکرم افضل همه خلائقه، یعنی هیچ مخلوقی به ساحت کمالی رسول الله راه نداره، افضل همه خلائقه، مگر امیرالمومنین که نفس رسول الله افضل همه خلائقه. اما افضلیت پیامبر که همه مخلوقات دون او هستند، تو مراتب پایین تر از او هستند، این لازمش این نیست که مرتبه ای بالاتر از مرتبه ای که رسول الله الان دارن وجود نداشته باشه. قطعا وجود داره. چرا؟ چون سیر سعودی بی انتهاست در مسیر کمال الهی. اسماء و صفات الهی بی انتها هستند. هر صفتی از صفات الله، هر اسمی از اسماء الله بی انتهان. و یکی از صفات خدای متعال علمه. خدا علیمه، به کل شیء علیمه. درسته؟ احاطه به کل شیء علماست خدای متعال. اما این علم خدا منتها نداره، حد نداره، نهایت نداره. درسته پیغمبر اکرم علم خلائقند، اما این به این معنا نیست که دامنه علم الهی به پایان رسیده و پیغمبر رسیدن به انتهای علم الهی. علم الهی بی انتهاست و لذا خود خدا به پیغمبر امر میکنه قل رب زدنی علما، ای پیغمبر بگو پروردگار من، من رو بی افزا از منظر علم، من رو ارتقا بده از منظر علم. دقت کردین؟ حالا همونطور که علم که یکی از کمالات رسول اللهه، در عین اینکه اعلم همه مخلوقات رسول الله، اما میتواند خود رسول الله در مدارج علم بالاتر از اون چیزی که هست بره، در همه کمالات دیگه هم همینطوره. در همه کمالات دیگه هم افضل همه خلائقه، اما میتواند از اون چیزی که هست بالاتر هم بره. و نقشی که صلوات داره همینه. صلوات که یک دعای مستجابه، یعنی تنها دعاییه که ردخور نداره اجابتش، یعنی حتی اگر صلوات فرست کافر باشه، منافق باشه، اصلا اومده باشه برای خیانت، برای اینکه اعتماد رو جلب کنه، نفوذ کنه تو صف مؤمنین، یه ضربه‌ای به مؤمنین بزنه، تو جمع مؤمنین حاضر شده، داره صلوات میفرسته همراه مؤمنین که رد گم کنه، خودش رو خودی جا بزنه، خب این یقینا قصد صلوات نداره که، درسته؟ اما همین صلواتی که این آدم منافق دشمن شقی میفرسته خدا اجابتش میکنه در حق پیغمبر. یعنی این دعایی است که اجابت شدنش ردخور نداره، تردید نداره. هر کی این صلوات رو بفرسته، این دعا در حق رسول الله اجابت شده است. دقت کردین؟ خب حالا صلواتی که میفرستیم بر پیامبر اکرم این مایه بالا رفتن مدارج رسول الله. من نمونش رو تو رب زدنی علما نشونتون دادم که در عین اعلمیت رسول الله اما علم رسول الله میتونه زیادتر بشه. در همه کمالات دیگه هم در عین افضلیت رسول الله پیغمبر میتونه اکمل بشه. چرا؟ چون گفتم سیر در اسماء و صفات الهی سیر بی منتهاست و صلوات ما سبب بالاتر رفتن رسول الله میشه. دعای اجابت شده است که در حق رسول الله اجابت میشه. پس این بهره‌ای که خود رسول الله میبرن از این صلوات. و اما صلوات فرست بهره‌های بیشتر میبره از این صلوات، که حالا یه مقدار روایات رو در این زمینه براتون عرض خواهم کرد، که حالا این روایات من صورت ظاهر روایاتو میگم، چون هر روایاتو بخوام بازش کنم، یعنی معانی باطنی و عرفانی روایات رو، اونم در حد فهم کودکانه‌ای که خودم دارم بخوام بیان کنم چقدر زمان میبره. اما به هر حال صلوات آثار بسیار ارزشمند و سازنده‌ای هم برای فرستنده صلوات داره. سومین نتیجه صلوات چیه؟ صلوات سبب احیاء نام پیامبر و اهل بیت پیامبر میشه. یعنی یک حرکت تبلیغی است، یک شعاری است که احیاء میکند یاد و نام رسول الله و اهل بیت بزرگوار اون حضرت رو. یعنی یک حرکتی است در راستای تبلیغ و ترویج و زنده کردن پیامبر و نام پیامبر و یاد پیامبر و مکتب پیامبر و اهل بیت پیامبر. این پس از سه منظر این دعا دعای بسیار مفید و ارزشمندی است. کسی با این خطور که پیغمبر چه نیازی داره به دعای ما، خدای نکرده خودش رو محروم از صلوات نکنه. حالا که اینجوری یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه. خب و اما این که گفتم صلوات دعای مستجابه، جالب اینه هم خودش دعای مستجابه، هم تو روایات داریم افضل دعاها صلواته. چون میدونید دیگه دعایی که در حق پیغمبر اکرم آدم میکنه و باعث بالا رفتن درجات پیغمبر و اهل بیت پیامبر میشه، دیگه دعا از این بهتر میشه پیدا کرد؟ ما دعایی که میکنیم غالبا یا در حق خودمون یا در حق بستگان و دوستان و آشنایانمونه یا در حق به هر حال بقیه انسانهای عادی و معمولی است، این دعا خیلی بزرگه. لذا تو روایات داریم افضل دعاها صلوات و دعایی است که قطعاً مستجابه. و جالب اینه نه تنها خودش مستجابه، اگر ملحق به دعای دیگه هم بشه او دعای پیوسته به خودش رو هم مستجاب میکنه. تو روایت داریم کل دعا خوبون حتی یسلی علی النبی صلی الله علیه و آله، هر دعایی محجوبه، راه به بالا نداره برای اجابت شدن تا زمانی که فرد دعا کننده صلوات بر پیامبر و آل پیامبر بفرسته، اون وقت اون دعا اجابت میشه. ولذا باز تو روایات داریم که درس دادن ائمه به ما راز و رمز اجابت شدن دعاهامون رو. فرمودن وقتی خواستی دعایی بکنی اول یه صلوات بفرست، بعد دعاتو بکن، بعد آخرش هم یه صلوات بفرست. خدا کریم تر از اون است که در بین این سه دعا اولی و آخریش اجابت کنه ولی وسطی رو اجابت نکنه. لذا نه تنها دعای مستجاب صلوات، بلکه هر دعای دیگه هم به اون ملحق بشه و بین صلوات ها قرار بگیره اون دعا هم مورد اجابت حق متعاله. و روش عمل شده او رو هم شما تو صحیفه سجادیه میبینید دیگه، دعاهای صحیفه سجادیه همینجوریه، یه صلوات چند تا دعاست، باز یه صلوات بعدی چند تا دعا، یه صلوات بعدی چند تا دعا. دقت کردی؟ نکته دیگری که باز تو روایات راجع به صلوات داریم این است که صلوات بهترین ذکر است، بهترین ذکره، افضل از کار صلوات. یعنی کسی میخواد ذکر بگه، ذکری بهتر از صلوات نداریم به موجب روایات. ذکری است که جامع همه عقاید حق است. یعنی شما در صلواتی که میفرستید میگی اللهم، این توحید، صل علی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. این نبوت و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. اینم امامت، درست. و این که به چنین شخصیت‌های جا داره درود فرستاده بشه، این هم عین عدالته. و این که ما معتقدیم که فراتر از دستاوردهای مادی برای یک فرد میتونه یک عطیات معنوی هم وجود داشته باشه، و برای پیغمبر و آل پیامبر که جز خاتم ائمه معصومین حضرت بقیت الله العظم بقیه صورت ظاهر از دنیا رفتند، ما داریم طلب چیزی میکنیم، این هم اعتقاد به معاد و جهان پس از مرگ رو داره. لذا تو صلوات هم توحید هست، هم نبوت هست، هم امامت هست، هم عدل هست، هم معاد هست. شما یه دعایی پیدا کنید که توی جمله به این کوتاهی همه اصول عقاید رو به صحیح ترین صورت خودش بیان کرده باشه. باز توی روایات داریم صلوات مایه جلای روح هست، یعنی روحی که زنگار گرفته در اثر غفلت، در اثر معصیت، در اثر اشتغال به عالم کثرت، اگه میخواید این آینه روح و دل جلا پیدا کنه که عکس خوبان خدا در اون آینه بیفته به قول حافظ و تجلی حضرت حق در اون آینه دیده بشه، راه جلا دادن، صیقل دادن آینه دل و روح و جان صلواته. باز تو روایات داریم صلوات نور قلب است. صلوات باعث نورانیت دله، یعنی دلی که با اشتغالات به کثرات ظلمانی شده، دلی که با آلودگی به معصیت ها تاریک و سیاه شده، اگر میخواید نورانی بشه تنها راهش صلواته. چون شما میدونید دیگه توی اتاق تاریک اگه شما میخواید تاریکی رو بیرون کنید، تنها راهش ورود نوره، و الا شما تو اتاق تاریک برید کشتی بگیرید، قهرمان اول کشتی دنیا باشید، با این تاریکی کشتی بگیرید، ببینید آیا میتونید تاریکی رو بیرون کنید؟ زورتون نمیرسه، هرچی هم کشتی بگیرید. اما شما یه چراغ با خودتون بردارید بیارید، همین که چراغ آمد تاریکی خودش پا به فرار میذاره. ان الحسنات یذهبن السیئات. حالا اگر بخوایم تاریکی های قلب و دل انسان که به دلیل اشتغال به امور مادی، امور حیوانی، امور طبیعی، امور شهبی، امور غضبی، اشتغال به معاصی، غفلت از ذکر خدا و امثال اینها دل تیره و تاریک شده، بخوایم این ظلمت و تاریکی از بین بره، تنها راهش اینه که نورافکن صلوات بر محمد و آل محمد وارد دل بشه. صلوات نور بهشته، یعنی اگر کسی فردای قیامت میخواد نوری داشته باشه، که راجب مؤمنین قرآن فرمود نور مؤمنین از پیشارو و طرفین اونها در واقع همراه اوناست، از سمت راست و از پیشارها نور حرکت میکنه و مسیر اینها رو روشن میکنه، نور قیامت صلواته. لذا اگه میخواید فردای قیامت نور داشته باشید، راهی صلوات فرستادنه. اللهم صل على محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم فرمود اکثر الصلاة علی، زیاد بر من صلوات بفرستید. فان الصلاة علی نور فی القبر و نور علی الصراط و نور فی الجنه. چرا که صلوات نور در قبر است، یعنی قبر انسان، قبر ظلمانی و تاریک رو روشن میکنه صلوات. نور در صراط است که راه مسیر رو روشن میکنه. به هر حال پیغمبر اکرم فرمودن زیاد بر من صلوات بفرستید که صلوات بر من نور در قبر است، یعنی در عالم برزخ، و نور در صراط است و نور در بهشت. باز تو روایات داریم صلوات سپر آتش دوزخ است، یعنی کسی که اهل صلوات فرستادن زیاده، آتش دوزخ نمیتونه به او برسه. حالا چه در قیامت آتش دوزخ رو تصور کنید که نمیسوزانه، مثل لباسای از ضد حریق میپوشن افراد، آتش بهشون کاری نداره، صلوات لباس ضد حریق مؤمنه، آتش دوزخ نفوذ نمیکنه. هم در دنیا آتش دوزخ نفوذ نمیکنه، چون میدونید دنیا باطنش همون دوزخ دیگه، ان جهنم لمحیطتون بالکافرین، دنیا متن جهنمه. متن جهنمه و آتش دنیا نفوذ نمی کنه به کسی که اهل صلواته. حالا آتش دنیا چیه؟ برید بگردید دیگه. معاصی هست، خلق بد هست، حسد یکی از آتش‌های دنیاست، غضب یکی از آتش‌های، اینا آتش‌های دوزخ دنیاست دیگه. همیناست که روز قیامت پرده از روش برداشته میشه، به صورت اون شراره‌های فروزان و سوزان دیده میشه. دقت کردین؟ پس کسی زیاد صلوات بفرسته تو همین دنیام نفوذ نمی‌کنه، یعنی معصیت نمیتونه به اون نفوذ کنه، خلق بد نمیتونه به اون نفوذ کنه. اونچه که فردای قیامت تبدیل به آتش جهنم میشه همینجا به او راه پیدا نمیکنه. باز روایت داریم که صلوات مایه سنگین شدن کفه حسنات انسان در روز قیامت. میدونی روز قیامت اعمال انسان رو میکشن، اگر کفه حسنات سنگین باشه انسان بهشتی میشه، کفه سیئات سنگین تر باشه انسان دوزخی میشه. و اون چیزی که در قیامت کفه حسنات مؤمن رو سنگین میکند صلوات بر محمد و آل محمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. امام باقر علیه السلام فرمودن ما فی المیزان شیء اثقل من الصلاة علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یعنی در کفه ترازوی روز قیامت در میزان هیچ چیزی سنگین تر از صلوات بر پیامبر و آل او نیست. باز تو روایات داریم صلوات مایه اصلاح نفسه، مایه تزکیه نفسه. اگر میخواهید در سیر و سلوک موفق بشید، اگر میخواهید که آلودگی ها از روح و جان ما رخت ببنده و روح ما تهذیب بشه، تزکیه بشه، پاک بشه، راهش صلوات فرستادن بر پیغمبر. و حالا آثار ظاهری و مادی، صلوات مایه دفع فقره. کسی که زیاد صلوات میفرسته فقر از اون میگریزه. مایه دفع بلایاست. بلند صلوات فرستادن مایه رفع نفاقه. یعنی اون شکافی که بین ظاهر و باطن انسان وجود داره که گفتی مبهد کسی است که ظاهر و باطنش یک دست شده، هر دو خداییه. نه اینکه یه صورت ظاهر خدایی درست کرده اما باطنش نه خلق و خوش، نه عقایدش، نه افکارش، نه آمال و آرزوهاش، هیچ کدوم رنگ و بوی خدایی نداره. این منافق دیگه، یعنی نفاق و شکافی بین ظاهر و باطنشه. موحد کسیست که یک دست شده، یعنی ظاهر و باطنش یک دست خدایی شده. اگر میخواید نفاق از شما بگریزد، حدیث فرمود که اون چیزی که سبب فراری شدن نفاق از انسان و نجات انسان از شر نفاق میشه چیه؟ بلند صلوات فرستادن بر محمد و آل محمده. صل علی محمد و آل محمد. یه حدیثی دیدم که پیغمبر اکرم توی سفر معراج ملکی رو دیدن. این ملک هزار هزار دست داشت، یعنی 1,000,000 دست داشت. هر دستیش هزار هزار انگشت داشت، یعنی 1,000,000 انگشت داشت هر دستش. ضرب کنید ببینید به کجا میرسه. و هر انگشتش هزار هزار بند داشت، یعنی 1,000,000 بند داشت. یعنی 1,000,000 به توان 3 دیگه، درسته؟ این ملک عالم بود. احادیث رو دیگه من نقل به مضمون میکنم دیگه. گفت که من همه قطرات بارانی رو که از آغاز آفرینش عالم فرو ریخته تا امروز میدونم و تا قیامتم میدونم. نه تنها اینو میدونم، میدونم چند تا از اون قطره ها تو خشکی و صحرا فرو ریخته و چند تاشون تو آب و دریا فرو ریخته. همه اینا رو خبر دارم. بنابراین من اطلاعاتم دیگه بسیار زیاده. اما یه چیز رو نمیتونم حساب کنم. با این همه انگشت و بند و دست و یه چیز رو فقط نمیتونم محاسبه کنم یا رسول الله. و اون محاسبه صلوات جمعی است که با هم دیگه بر شما صلوات میفرستن. اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجا. باز روایت دیدم که کسی که نام پیغمبر اکرم رو می نویسه و جلوی نام حضرت کامل می نویسه صلی الله علیه و آله و سلم، نه اینکه صاد بذاره، که این از سنت های بسیار بده. به جای علیه السلام عین میذارن، به جای صلوات هم صاد میگذارن. خیلی محرومیته. حدیث کسی که بعد از نام پیامبر در نوشته خودش صلوات رو کامل بنویسه، تا نام پیامبر در اون نوشته باقی است، فرشتگان برای او طلب آمرزش میکنن. حالا فکر کن شما مثلا یه جزوه ای نوشتی، این جزوه مثلا تکلیف درسیت بوده، تکلیف درسی مثلا کلاس دوم ابتداییت بوده، نام پیغمبرم اونجا نوشتی، صلوات هم نوشتی روش و این جزوه رو هنوز نگه داشتی، میدونی از اون موقع تا حالا ملائکه دارن برای شما طلب مغفرت میکنن؟ و حالا فکر کن حالا این چیزی که شما نوشتی تبدیل بشه به یک کتاب، چاپ بشه تو تیراژ فراوان. تا زمانی که این کتابا تو کتابخونه ها میمونه، شما قرن ها از فوتت هم گذشته، همچنان دارن ملائکه برای شما طلب مغفرت میکنن برای نوشتن صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. از اون ورش هم بگم، پیغمبر اکرم فرمود من صلا علیه و لم یصل علی آلی لم یجد ریح الجنه. فرمود هر کسی بر من رسول الله صلوات بفرسته اما صلوات ابتر ناقص بر آل من صلوات نفرسته، چنین شخصی بوی بهش رو نخواهد استشمام کرد، لم یجد ریح الجنه. بنابراین حالا قدر این صلوات کاملی که میفرستیم رو بدونید. اونهایی که صلی علی النبی و امثال اینها میگن، اینها بوی بهش رو هم استشمام نمی کنن، گمان نکنن که اونها بهره میبرن. فرمود من صلى علی و لم یصل علی آلی لم یجد ریح الجنه. اینها بوی بهشت رو هم استشمام نخواهند کرد. چرا؟ چون باب پیغمبر ائمه علیهم السلام انا مدینه العلم و علی بابها، اصلا راه ندارن به بهشت رسول الله اینها. باز روایت داریم که کسی که نام پیغمبر رو میشنود و صلوات نمیفرسته، اسم پیغمبر رو میشنوه و صلوات نمیفرسته، فرمود بوی بهشت به این کس نمیرسد، در حالی که بوی بهشت تا 500 سال راه میره. این 500 سال هم سال زمینی نیست دیگه، بهشت که میدونید رو کره زمین نیست که، درست شد؟ بهشت بهشت مادی که نیست که، بهشت خاکی که نیست که، اون بهشت سالهاش سالهای نوریه، یعنی هر یک ثانیهش 300,000 کیلومتر راه میره اقلش. حالا فکر کنید 500 سال، یعنی 500 ضرب در 365 روزه، ضرب در 24 ساعته، ضرب در 60 دقیقه، ضرب در 60 ثانیه، ضرب در اقلن 300,000 کیلومتر، درست؟ بوی بهشت تا این مسافت رو میره و کسی که نام پیامبر رو میشنوه و صلوات بر پیغمبر نمیفرسته، یعنی فاصلش از این هم بیشتر است تا بهشت. حدیث داریم پیغمبر اکرم فرمود من صلا علی مره، کسی یک بار بر من صلوات بفرسته، خلق الله تعالی یوم القیامت علی رأسه نورن و علی یمینه نورن و علی شماله نورن و علی فوقه نورن و علی تحته نورن و فی جمیع اعضائه نورا. یعنی یک پارچه نور میشه. فرمود کسی که یک بار بر من صلوات بفرسته، خدای متعال روز قیامت یه تاجی از نور بر سرش قرار میده، بعد سمت راستش نور قرار میده، سمت چپش نور قرار میده، جلو روش نور قرار میده، پشت سرش نور قرار میده، زیر پاش نور قرار میده، تو تمام اعضای وجودش نور قرار میده. یعنی وجودش یک پارچه نور میشه با یک بار صلوات فرستادن بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. باز حضرت فرمودن اول الناس بی یوم القیامه اکثرهم علی صلاتن فی دار الدنیا. سزاوارترین افراد به من رسول الله، نزدیکترین افراد به من رسول الله فردای قیامت کسی است که بیشتر از دیگران بر من رسول الله در دنیا صلوات فرستاده باشه. باز روایات صلوات رو اشاره کنم. حدیث داریم پیغمبر اکرم فرمودن بنا به این روایت صلاتکم علیه مجوزتون لدعائكم، صلواتی که برای من میفرستید اولا این سبب اجابت شدن دعاهاتونه، و مرضاتون لربکم و سبب جلب رضایت پروردگار برای شما، میخواید مورد رضایت خدا بشید، و زکاتون لأعمالکم یا لأبدانکم، هر دو جور روایت دیدم هست، و سبب پاک شدن اعمال شماست از هر خدشه‌ای، از هر نقصی، از هر عیبی، از هر آلودگی، یا سبب پاک شدن پیکرهای شماست از شرک و آلودگی، گناه، معصیت و خطاها و خلافها. پیغمبر اکرم فرمودن صلوات باعث روا شدن حاجات شماست. حدیث داریم اگر کسی در هر روز 3 بار از روی شوق و محبت به پیغمبر و آل پیامبر صلوات بفرسته، 3 بار 3 دفعه صلوات بفرسته، چنین فردی آمرزش گناهانش بر خدا واجب میشه، یعنی دیگه محال خدا نبخشتش. 3 بار صلوات از روی شوق و عشق، حتی فوق اینم داریم 1 بار صلوات هم داریم. روایت داریم کسی که 1 بار صلوات بر من بفرسته، 2 ملکی که همراه او هستند برای ثبت اعمال او تا 3 روز هیچ گناهی برای او نمی نویسند. انشالله باورمون بیاد، شک نکنیم، چون شک کردی محرومیت خودتو امضا کردی. همین که شک کنی نه بابا اینجوری هم نباید باشه، تموم شد دیگه، یعنی گفتی من اهل این نیستم. خب به زور که خدا نمیده به شما، انشالله باور کنیم تا بهرش رو ببریم. حدیث داریم که کسی 100 بار در روز جمعه صلوات بفرسته، گناهان 80 ساله او همه بخشیده می شوند. باز حدیث داریم هر کس 1 بار صلوات بفرسته، خدا و فرشتگان الهی 10 بار بر او صلوات می فرستند. چون می دونید دیگه خود قرآن هم فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، هم خدا صلوات میفرسته بر صلوات فرست، هم ملائکه صلوات میفرستن. شما که بر پیغمبر صلوات میفرستی، از اون طرف خدا و ملائکه بر شما صلوات میفرستن. پس هر کس هر 1 بار که صلوات میفرسته، خدا و فرشتگان 10 بار بر او صلوات میفرستن. و صلوات چیه؟ هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. صلوات خدا و ملائکه سبب میشه که شما از ظلمات بیرون میای و وارد نور میشی. اگر الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، این کار رو خدا با چی انجام میده؟ در پاداش صلواتی که مؤمن میفرسته. هر 1 بار صلوات خدا و پیامبر در واقع انسان رو از ظلمات به نور میاره. حالا 10 بارش چی؟ چیکار میکنه با آدم؟ پس مایه خروج از ظلمات به نور 1، و 10 تا از خطاهای او هم برطرف میشه، و 10 درجه هم به درجات کمالات معنوی او افزوده میشه با هر صلوات. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما. حدیث داریم صلوات فرست هرگز داخل آتش جهنم نمی شود، کسی که صلوات بفرسته. حالا گفتم معانی باطنیش را هم انشالله بهره ببریم، یعنی کسی که صلوات بفرسته اگر راستی اهل صلوات بشه اصلا محاله، چون می دونید جهنم مخلوق فعل و صفت و فکر و اخلاق و عقاید ماست دیگه. صلوات میاد اصلا ریشهشو می کنه، اون چیزی که خلق جهنم میکنه رو از بین میبره تو وجود مؤمن. اصلا صلوات کارهای عمیق و بزرگ میکنه. حدیث داریم هر کسی هر روز 1000 صلوات بفرسته، قبل از مرگ جا و مکان خودش در بهشت رو میبینه، خدا نشونش میده قبل از اینکه بمیره، نشونش میدن که اینها اینم قصر بهشتی تو در انتظار توست. روزی 1000 تا سلام. حالا یه چیزی یادتون بدم که هر یه بار گفتنش 10,000 صلواته که میشه 10 برابر این چیزی که تو این حدیث هست دیگه. بعضیاتون بلدین دیگه، اللهم صل علی سیدنا محمد و آل محمد، مختلف الملوان و تعاقب الاسران و کر الجدیدان و استقبل الفرقدان و بلغ روحه و ارباح اهل بیته من التحیت و السلام. این صلوات اجر 10,000 صلوات فرستادن رو داره. پس حالا اون حدیث که گفت هر کسی 1,000 تا صلوات بفرسته قبل از مرگ جاش رو تو بهشت نشونش میدن، راه ساده شد همین صلواته. ولی انشالله نه، واقعا این زبان و لب رو و این حنجره رو، این نای رو، این ریه رو چرا کم بهره آدم بذاره همینجور پیر بشه از بین بره؟ داره راه میرید، کار میکنه، صلوات هم بفرست، چه ضرری میکنی؟ اینا که داره زمان برش میگذره، فرسوده میشه، پیر میشه، فردا میمیری، خاک میشه، از بین میره، برای چی ذخیرش کرد؟ چرا واقعا آدم بیکار بذاره اینا رو؟ آدم صلوات بفرسته، دائم داره رانندگی میکنه، خیابون راه میره، داره یه کارشو انجام میده، خب زبانش هم صلوات بفرسته، دستش هم حالا داره فلان کار فنی رو که باید انجام بده انجام میده. چه مانعی داره؟ حدیث داریم کسی که زیاد صلوات بفرسته از تلخی مرگ و سختی جان کندن ایمن میشه. و کسی که بگه اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اجر 72 شهید به او عنایت میشه و از گناهانش بیرون میره، مثل روزی که از مادر متولد شده، اونجوری پاک و بیگناه میشه. باز حدیث داریم ملائکه تو مجالسی که صلوات فرستاده میشه حضور پیدا میکنن و دعاهایی که اهل اون مجلس میکنند رو ملائکه آمین میگوین. همونطور که نقطه مقابلش هم عرض کردم، حدیث داریم که مجلسی که درش صلوات فرستاده نشه مایه حسرت اهل اون جلسه خواهد شد روز قیامت. حدیث داریم کسی بین نماز ظهر و عصر صلوات بفرسته، ثواب 70 رکعت نماز برای او داره. کسی بعد از نماز صبح و بعد از نماز ظهر صلوات بفرسته با عجل فرجهم، این آدم نخواهد مرد مگر اینکه قبل از مرگش حضرت مهدی ارواحنا فداه رو خواهد دید و ملاقات خواهد کرد. بعد از نماز صبح یه بار صلوات با عجل فرجهم، بعد از نماز ظهر هم یه بار، کاری که نداره که، خیلی چیزای بزرگی میرسونه به آدم صلوات. داریم کسی که بعد از نماز صبح و نماز مغرب بگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، و بعد بگه اللهم صل علی محمد و ذریته، 70 حاجت در دنیا خدا برای او برآورده میکنه، 30 حاجت در آخرت. باز حدیث داریم دیگه، میگم من بدون هیچ ترتیبی فقط حدیثا رو میخوندم، یه خلاصه ای ازش یادداشت برمی داشتم. حدیث داریم که صلوات ریشه گناهان رو نابود میکنه. یه وقت آدم گناه میکنه و خدا میبخشه، یه وقت اصلا آدم جوری میشه که دیگه اصلا گناه از وجود آدم سر نمیزنه. این خیلی بزرگتره دیگه. گناهان ریشش توسط صلوات کنده میشه. یعنی اگه میخوای یه جوری بشی که دیگه گناه ازت سر نزنه، راهش صلوات فرستادن بر محمد و آل محمده. صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. باز حدیث داریم که صلوات سبب میشه که فراموش شده ها به یاد بیاد. دیدید دیگه صورت ظاهرش هم، آدم یه چیزی گم میکنه گاهی اوقات صلوات میفرسته پیدا میکنه. و انشالله اگر با همین صلوات آدم ادامه بده چی میشه؟ گم شده های اصلی پیدا میشه. گم شده های اصلی، یعنی همونایی که تو سیر و سلوک عرفانی دنبالشی بهش برسی پیداش کنی، راه پیدا شدن اون گمشده ها هم صلواته. یعنی با صلواته که خیشتن خیشت رو پیدا میکنی، اون خود گمشدت رو پیدا میکنی، با صلواته که خدا رو پیدا میکنی، خوبان خدا رو پیدا میکنی، اولیاء خدا رو پیدا میکنی، همه اون چیزایی که فراموش شدن به پیغمبران آمدن تا اونها رو به یاد آدم بیارن. تو خطبه اول نهج البلاغه امیرالمومنین فرمود دیگه، فرمود فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیاءه لیستعدوهم میثاق فطرته و لیذکروهم منسی نعمته و لتثیروا لهم دفائن العقول و لیحتجوا علیهم بالتبلیغ. فرمود پیغمبران رو خدا فرستاد لیذکروهم منسی نعمته، تا اون نعمت فراموش شده، یعنی نعم الهیه از نعمت معرفت و توحید گرفته بگیرید تا بیایید پایین، تا نعم ظاهره، نعم باطنه و ظاهره همه. پیغمبرها رو فرستاد تا اینها رو به یاد آدمها بیارن، لیذکروهم منسی نعمته. و حالا فراموش شده ها رو صلوات به یاد آدم میاره. باز حدیث دیگری دیدم، ملکی هست که یه بالش تو مشرقه، یه بال دیگرش در مغرب، پاش توی طبقه هفتم زمین فرو رفته و سرش در عرش الهی است و پرهای این ملک به تعداد همه جنها، همه انسانها، همه حیوانات دریایی، همه حیوانات خشکی و به تعداد نفسهای اونهاست، به عدد انفاسشون نه نفوسشون، نفوس یعنی به تعداد خود اونها، اما به تعداد انفاس اونهاست. حالا فکر کن این همه مخلوق خدا چند تا نفس کشیدن و میکشند و خواهند کشید، تعداد بالهای اون اینقدره، به تعداد نفسهای این مخلوقاته، به تعداد همه قطرات بارانهاست، به تعداد همه برگهای درختانه، به تعداد همه ستارگان آسمانه و به تعداد همه ریگهای بیابان. اینا رو هم جمع بزنیم میشه چند تا، یعنی تعداد خود مخلوقات که از یه طرف، بعد نفسهای اونا از طرف دیگه، بعد همه قطره‌های بارون‌ها و برگ‌های درخت‌ها و ستاره‌های آسمان‌ها و ریگ‌های بیابان‌ها، اینا رو جمع بزنیم ببینیم به چه عددی میرسه. پرهای این ملک به این تعداد. بعد حدیث میگه وقتی یکی از این امت، از امت پیغمبر اکرم صلوات میفرسته به امر خدا، این ملک توی نهر نور، که بعد تو روایت توضیح داده شده که نهر نور یه دریایی است زیر عرش الهی، این ملک فرو میره تو این نهر نور، تو این دریا و غوطه میخوره که همه این پروبالهاش تو این نهر آغشته بشه به این آب این نهر. بعد میاد بیرون، بیرون که اومد الان با یه صلوات، بیرون که میاد پرنده ها رو دیدید میرن آب تنی میکنن، میان بیرون پرشون رو تکون میدن، ذرات آب از پراشون پراکنده میشه. این ملک هم این کار رو میکنه، بالهاش رو تکون میده و از بالهای این قطرات آب پخش میشه. حالا فکر کنید چقدر پر داره این و چقدر آب اومده، چند قطره میاد بیرون از این. از هر قطره این آبها یک ملک آفریده میشه که تا روز قیامت برای اون فردی که این صلوات رو فرستاده طلب مغفرت میکنند و استغفار میکنند. حالا نگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. و از اون برم حدیث داریم، پیغمبر اکرم فرمود من نسی الصلات علی اخطأ طریق الجنه، کسی که صلوات بر من رسول الله رو فراموش کنه راه بهش رو گم میکنه، اخطأ طریق الجنه، یعنی با صلوات میشه به بهش راه پیدا کرد. کسی صلوات رو فراموش کرد راه بهش رو گم کرد، راه بهش صلواته، با صلوات، حالا چه ظاهر صلوات که همین لفظه، چه معانی صلوات، چه حقایق صلوات. هر مرتبه از صلوات رو شما برخوردار باشید به همون مرتبه بهش راه پیدا میکنید، راهتون باز میشه. خب یکی از اولیاء خدا بنا به اون چه که نقل، به حضور حضرت الیاس نبی و حضرت خضر علیهم السلام مشرف میشه. خب میدونید خضر و الیاس این دو نفری هستند که زندن، قرنهای متمادی هستند زندن، یکیشون در بر و یکی در بحر و اینا هر دوشون رفقای امیرالمومنین هستند. به حضرت الیاس گله میکنه، به خضر و الیاس به هر دو گله میکنه این ولی خدا که مجالسی که خلق دارن توش خیلی غیبت میشه، اظهار ناراحتی میکنه از اینکه تو مجالس وقتی میشینن افراد کنار هم مجلس غیبت تشکیل میدن، غیبت میکنن پشت سر افراد، چه بکنی؟ حضرت الیاس یادش داد فرمود که وقتی وارد مجلسی شدی بگو بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم رو بگو و بعد صلوات رو بفرست، یعنی یاد بگیرید و حفظ کنید چون خیلی مبتلا به هماست. هر وقت وارد مجلسی شدی بگو بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. الیاس گفت که وقتی این ذکر رو فرد میگه، خداوند از این ذکر یه ملکی خلق میکنه، یه ملکی رو مأمور میکنه بر این مجلس، موکل میکنه بر این مجلس، میگماره به این مجلس که تو این مجلس هر کسی بخواد غیبت بکنه این ملکه میاد سراغ او و حواس او رو پرت میکنه از اون موضوعی که میخواست بگه و نمیذاره تو این مجلس غیبت بشه. دقت میکنید؟ و این ملک از خدا میخواد که اینها رو از غیبت دور کنه. پس فرمود وقتی وارد مجلس میشی تو ورودش رو حضرت الیاس فرمود. حالا چرا حضرت الیاس ورود رو میگه و حضرت خضر خروج رو، خودمونم سری داره. ولی دیگه بذارید دیگه ما روایات جمعش کنیم کم کم. پس هنگام ورود اینو ذکر رو بگو، خدای ملک خلق میکنه نمیذاره اینا هر وقت میخوان برن غیبت کنن حواسشون پرت میشه از غیبت. حضرت خضر فرمود که و اما وقتی میخوای خارج بشی از این مجلس باز همین ذکر رو بگو، بگو بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد. حضرت خضر فرمود اگر این ذکر رو بگی موقع بیرون اومدن از اون مجلس، خدا یه ملکی رو میفرسته تو این مجلس که وقتی تو اومدی بیرون اینا پشت سر تو غیبت نمیذاره بکنه. احادیث راجع به برکات و آثار صلوات بسیار زیاده، چه دنیویش چه اخرویش چه ظاهریش چه باطنیش. صلوات های خاصی داریم برای شرایط خاص، با عبارات خاص، یعنی غیر از این ذکر مشهوری که برای صلوات هست، خب صلوات های طولانی تری وجود داره. صلوات هایی هست که برای زمان های خاصی وارد شده، مثلا عصر جمعه شما تو مفاتیح دیدید دیگه، صلوات های خاصی نقل شده که آثار خاصی هم داره، مثلا بعد از نماز عصر این ذکر صلوات رو مکرر به دوستانی که تو سفر بودیم با هم روز جمعه و با هم نماز خوندیم یادآوری کردم که چقدر آثار عجیبی داره همون ذکر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد الاوصیاء المرضیین به افضل صلواتک و بارک علیهم به افضل برکاتک و السلام علیه و علیهم و رحمت الله و برکاته. با عبارت های مختلف دو سه تاست با همین شبیه این عبارت آمده بعد از نماز ظهر جمعه، بعد از نماز عصر جمعه. آثار عجیبی برای هر کدومش هم نقل شده. صلوات های طولانی داریم مثل صلوات کبیر که از امام عسکری علیه السلام روایت شده، صلوات طولانی است بر پیامبر، بر امیرالمؤمنین، بر حضرت زهرا، بر تک تک ائمه تون صلوات کبیر صلوات فرستاده شده، خیلی طولانیه. یا مثل صلواتی که ابوالحسن زهرا به اصفهانی از امام زمان علیه السلام روایت کرده، که باز این رو هم من زیاد به دوستان تاکید کردم که عصرای جمعه از دست ندی. توی مفاتیح الجنان هست که سید ابن طاووس میگه هر تغییری رو در عصر جمعه از دست دادی اینو نذار از دستت بره، که خدای متعال من رو بر چیزهایی مطلع کرده که خلاصه نمیتونم بهت بگم چیه توی این صلواته. و داستان خاصی هم داره این که چجوری ابوالحسن زراب اصفهانی این صلوات از جانب حضرت مهدی بهش رسید، توی کتاب ها نقل شده داستان اون هم. صلوات هایی هست که اصلا به صورت جداگانه برای هر یک از معصومین وارد شده. آخر مفاتیح اگه مراجعه کرده باشید دیدید دیگه، صلوات بر پیغمبر اکرم، صلوات بر امیرالمومنین، بر حضرت زهرا، بر صلوات های جداگانه نقل شده. ختومی برای صلوات نقل شده که آثار عجیبی داره، آثار عجیبی داره. 14,000 صلوات، 15,000 صلوات و 17,000 صلوات، که خب 14,000 صلواتش روزی 1,000 صلوات برای 14 معصوم شروع میکنید از پیغمبر اکرم تا امام اصغر باهون فدا. کاملترش میخوای بکنی 15,000 تا، یعنی 15 روز صلوات بفرست روزی 1,000 تا. و چه بهتره که یه وقت ثابت هم قرار بدی. فکر کن ببین در شبان روز چه وقتی سرت فارغ تره، چون صلوات ها رو اگر بتونی بینش حرف نزنی خیلی بهتره، خیلی بهتره. این هزار تا رو پشت سر هم صلوات بفرستیم، بعد از نماز صبح، بعد از نماز مغرب، یه وقت ثابتی رو بذاریم، 15 روز، 14 روزش برای 14 معصوم، روز 15ام برای حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام. کامل تر میخوای؟ ختم 17000 صلواته. یعنی روز 16ام صلوات برای ام البنین مادر حضرت ابوالفضل و روز 17ام صلوات بر حضرت زینب کبری سلام الله علیها. آثار بسیار عجیبی داره این ختم صلوات، بسیار عجیب. کتابای خوبی من دیدم نوشته شده در زمینه اهمیت صلوات و آثار و برکات صلوات. خود من تو همین مناسبت اصلا مراجعه کردم، چند تا از این کتابا رو هم ورق زدم غیر از کتابای حدیثی، و واقعا آدم لذت میبره و حیف که آدم محرومه از این آموزه های بلند و شیرین و لذت بخش معنوی. چند تا کتاب رو حالا من اسماشون رو براتون یادداشت کردم، کتابای خوبیه، حالا هر کدومتون لااقل یکی از اینا رو اگه پیدا کردید بخونید، راجع به آثار و برکات صلوات خیلی قشنگن. عمدتاً هم از روایات استخراج کردن دیگه، همون روایت ها رو نقل کردن و ترجمه کردن و هر کدوم به یه شکلی دستبندی کردن. یه کتابی دیدم به اسم حکایت های شنیدنی از فضایل و آثار صلوات، مال علی دوری اصفهانی، مال انتشارات نبوغ قم بود. کتاب دیگری هست به اسم صلوات کلید مشکلات، مال علی خمسه‌ای قزوینی، مال نشر جمال قم. کتاب دیگری به اسم آثار شگفت صلوات، مال احمد متوسل، انتشارات دارالفکر قم. کتاب دیگری به نام شرح فضائل صلوات، مال احمد ابن محمد حسینی اردکانی. یه کتاب دیگه هم به اسم آثار و برکات صلوات و امثال اینا کتاب هست، حالا محدود به اینایی نیست که من بهش برخوردم. انشالله اینجور کتاب رو آدم بخونه و شوق صلوات در وجودش بالا بگیره و اون وقت با صلوات محشور بشه دیگه، قرین بشه زندگیش، تو خواب و بیداری صلوات بفرسته و بعد ببینه که چیا خدا بهش عطا میکنه فوق آرزوهای او. خب حالا یه صلوات بفرسته. سلام علیه محمد و آل محمد معجل.